ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد با ایران بر سر آغاز روند بازگشایی سفارتخانه‌هایشان به توافق رسیدند. برندگان نوبل فیزیک 2013 معرفی شدند. و رئیس قوه قضایی ایران میگوید برخی کارگزاران حکومتی در پرونده 3000 میلیاردی محکوم شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد که با توافق با ایران روند بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور را آغاز کردند. ویلیام هیگ گفت پس از گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران توافق کردند کارداری غیر مقیم را مأمور بازسازی روابط دیپلماتیک دو کشور با هدف نهایی بازگشایی سفارتخانه‌هایشان کنند.
It will be very important for Iran's relations with the international community for the marked change.
ویلیام هیگ افزود برای بهبود روابط ایران با جامعه بین‌المللی بسیار مهم است که تغییر واضح لحن و سخنان ایران با اقدامات ملموس و رویه قابل دوام در مذاکرات هسته‌ای همراه باشد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین به ساختار پیچیده قدرت در ایران اشاره کرد و گفت نباید مشکلاتی را که بر سر راه بهبود روابط ایران با غرب وجود دارد دست کم گرفت. رئیس جمهوری اسلامی میگوید که در مدت 50 روز پس از آغاز کار دولت همکاران او توانستند در بخش‌های صنعت، کشاورزی، اقتصاد و سیاست خارجی گام‌های مهمی بردارند. به گزارش ایرنا، حسن روحانی روز سه‌شنبه در همایش ملی نخبگان در تهران همچنین گفته است که دولت او در سیاست خارجی گام‌هایی نه به اندازه 50 روز بلکه 500 روز برداشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران کاملاً مغایر اظهارات وزیر امور خارجه بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افغم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی هفتگی خود گفته است که برداشت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سخنان وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه دقیق منتشر نشده و تیترهای برخی جراید فاقد صحت است و تکذیب می‌شود. اندکی پیشتر برخی رسانه‌های ایرانی از قول سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نقل کردند که محمد جواد ظریف گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما و طولانی شدن مذاکرات دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا را مصداق اقدام‌های نابجا از نظر رهبر جمهوری اسلامی دانسته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
درباره نامزد اصلی مورد حمایت دولت افغانستان گمانه‌زنی‌های بسیاری وجود دارد. حالا همه نگاه‌ها به نامزدهایی است که معاونانشان دارای پایگاه‌های مردمی قوی‌تر هستند. لیست نامزدها لیست بلندبالایی است که فعالان سیاسی افغان می‌گویند به بیش از 20 نفر می‌رسد، ولی منابع خبری غربی از حضور نزدیک به 40 نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 ثبت نام کردند. در میان این تعداد زیاد چند نام مشهور و نام‌های بحث برانگیز هم حضور دارند. اجمل بلوچزاد فعال سیاسی افغان در کابل در گفتگو با همکارم محمد زرقامی با اشاره به برنامه نامزدها از چهره شاخص و چالش‌های این انتخابات گفته است. اجمل بلوچزاد:
اگر بحث برنامه مطرح شود، یک برنامه را میتونه آقای اشرف غنی احمدزی داشته باشه با توجه به اینکه یکی از معاونینش میتونه مشکل ساز شه.
منظورتون آقای عبدالرشید دوستمه؟
بله. ترکیب دیگه را آقای زلمی رسول دارن، یک معاونش یک خانم است که در حقیقت اخیراً جایزه هم به دست آورد، یک مدیر کارا و خانم خیلی خوشفکر و خانم است که میتونه کارایی بیشتر داشته باشه و تیم دیگه که بیشتر ترش حساب میشه و احتمالاً برنده نباشه، ولی به هر حال تیم قیوم کرزی هست که با ترکیب معاونینی که داره و شخصیت خودش با توجه به اینکه برادر رئیس جمهور است و اگر انتخابات به گونه رقم بخوره که به نفع قیوم تمام شود، شاید ملاحظات وجود داشته باشه.
در میون جایگاه کاندیداهای دیگه‌ای که سرشون بحث میشه مثل آقای عبدالله در این انتخابات چجوری تعریف میشه؟
تیم دکتر عبدالله به عنوان یک تیم بسیار قدرتمند عرض وجود کرده و از جمله افرادی که بیشتر تونست حامیان حکومتی را تا به طرف خود بکشانه تیم آقای دکتر عبدالله بود. اما ترکیبی که دکتر صاحب عبدالله با خود داشت مورد رضایت بعضی از افراد نبود. مثلا یک معاون دکتر صاحب عبدالله از حزب اسلامی، معاون دیگه‌اش از حزب وحدت و نگرانی است که این ترکیب در نظام و زمانی که اگر به حکومت برسن یا به قدرت برسن احتمالاً بعضی اختلافات گذشته که سوال حل نشده میتونه یک نوع در اون زمان حکومتداری شکل بگیره. با آن هم احتمال این میره که یک سلسله مشکلات در زمان کمپاین دکتر صاحب عبدالله شکل بگیره.
در این میون یک صحبتی هم که مطرح میشه حضور برخی از چهره های یکی از اونها به عنوان چهره های بحث برانگیز در انتخابات آینده نام برده میشه. یکی از اونها آقای عبدالرب رسول سیافه.
رسول سیاف مورد پسند برخی از حلقات و جریانهای سیاسی جهادی هم نیست. خودشان ادعا میکنند که ما 12 سال آمدیم کار کردیم و زحمت کشیدیم در پروسه های دموکراتیک سهم گرفتیم. خودشان میگن که یک نوع عقیدت بود. به مو دلیل بود که جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، مهاز ملی و سایر احزاب جهادی از رسول سیاف حمایت نکردند. از طرف دیگه هم جامعه نجبهی است که نمیشه که کشوری که فعلا دارای قانون اساسی است، آزادی بیان داره، حقوق زن تامین است حد، اما یک چهره بیاغدی کار شوه که بدون شک مانع تمام فعالیت ها و تمام کارهایی باشه که آقای رسول سیاف پیشنهاد میکنن. جامعه بین الملل نمیتونه آقای رسول سیاف حمایت بکنه.
دلیلش چیه؟
هم بسیاری از افرادی که در کمپاین های انتخاباتی حضور دارن و در بسیاری از محافل سیاسی حضور دارن و حتی به عنوان نامزد ایفای نقش میکنن، اسامی از اینها به عنوان ناقضین حقوق بشر معرفی شده. برخی از 27 فردی که خودشان نامزد کرده در خدمت حکومت قرار خواهند گرفت و تلاش میکنن در نزدیک انتخابات از تیمی که احتمالاً زلمه رسول باشن و تیم حکومت هست از این حمایت صورت بگیره و به نفع زلمه رسول انتخابات تمام شه.
آقای کرزایی گفته که من در ایمیون موزم خونسای، اما برخی دارن از حمایت پنهانی آقای کرزایی از زلمه رسول، اشرف غنی و همچنین از قیوم کرزایی صحبت میکنن.
رئیس جمهور افغانستان با تاکیدی که داره در کنفرانس‌های مطبوعاتی حاضر میشه و بی‌طرفیش اعلان میکنه نسبت به انتخابات. حتی اخیراً فرمان را صادر کرد که کارمندای دولتی به هیچ عنوان نمیتوانند در ساعات رسمی عملاً در داخل کمپاین‌های انتخاباتی حضور پیدا بکنند. اما توجه بکنید به راحتی اجازه میده که در یک روز زلمه رسول تصمیم بگیره که از وزارت کنار بره. این بحث رسانه‌ای رئیس جمهور است، اما در عقب پرده بحث حفظ قدرت، تداوم قدرت یکی از آرمان‌های رئیس جمهور است. نمی‌فهمه که در شرایط فعلی بجز از اینکه خود تیم رئیس جمهور و افرادی که وابسته به رئیس جمهور هستند نمیتونند افغانستان را کنترل و اراده بکنند، در غیر از اون فکر میشه که اگر غیر از تیم حاکم یا غیر از تیم رئیس جمهور افراد دیگه به کرسی برسند احتمالاً دستاوردهای افغانستان را زیر سوال بره.
اجمل بلوچزاد فعال سیاسی افغان در کابل به پرسش همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد.
کار من بیشتر در ارتباط با روابط متقابل بین کشورها به این شکل که اگر یک واقعی
یعنی با سیاست اقتصادی و نظام سیاسی کشور با هم تطبیق پیدا بکنن که بشه
و اجراشون تناقض ها رو آدم با همیشه در نظر
این تورم ساختاری شده بحرانی نیست.
بخت احتمالی ایرانی نوبل اقتصاد محمد هاشم پسران میهمان ما و شما در نماگر این هفته ی رادیو فردا چهارشنبه 7:30 عصر تهران.
میتونید فردا شنونده این گفتگو باشید. اما در همین میان بگم که آکادمی نوبل با ساعتی تأخیر روز سه‌شنبه برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2013 را معرفی کرد. فرانسوا انگلر از بلژیک و پیتر هیگز از بریتانیا به خاطر کشف ذره هیگز بوزون که ذره خدا نیز نامیده می شود مشترکاً جایزه نوبل فیزیک امسال را از آن خود کردند. به گزارش هیئت داوران آکادمی نوبل یافته های این دو دانشمند به فهم بهتر از ذرات بنیادین که جهان هستی را به وجود آوردند کمک میکند. و اما وزیر امور خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده دور جدید گفتگوهای هسته‌ای با ایران به نتایج قابل قبولی منجر شود و زمینه حصول اطمینان کامل جامعه جهانی از ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه اتمی این کشور را فراهم آورد. بشنویم در این باره بیشتر از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به اظهارات تازه محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفت که تمام مطالبات و پیشنهادهای ایران در نشست آتی گروه 5+1 به این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وزیر امور خارجه ایران به تازگی گفت که آخرین پیشنهادهای میانجیگران بین المللی فاقد اعتبار است و آنها باید با پیشنهادهای جدید برای مذاکره حاضر شوند. در واکنش لاوروف وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با جان کری همتای آمریکاییش در حاشیه نشست سازمان همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوسیه گفت:
We discussed the need to have a roadmap which would at the end of the day satisfy the international community that Iranian nuclear.
ما لزوم هماهنگی نقشه راهی را بررسی کرده ایم که نهایتا باید جامعه جهانی را متقاعد کند که برنامه اتمی ایران صرفا صلح‌آمیز است و تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. ایران می‌خواهد زمانی که چنین اطمینانی حاصل شد، تحریم‌ها علیه این کشور لغو شود. ممکن است این بار تهران خواستار قاطعیت بیشتر و گام‌های عملی‌تر برای رسیدن به نتیجه باشد که همه ما نیز آرزوی دستیابی به آن را داریم.
وزیر امور خارجه روسیه همچنین اظهار داشت که در گفتگو با همتای آمریکاییش مسئله هسته ای ایران را در ارتباط با طرح واشنگتن برای ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی نیز بررسی کرد. روسیه به شدت نگران است که سامانه‌های پدافندی آمریکا توانایی بازدارندگی راهبردی این کشور را محدود خواهد کرد و این در حالی است که آمریکا بارها تأکید کرده که این سیستم نه علیه روسیه که برای مقابله با تهدیدهای موشکی احتمالی از سوی کشورهای همچون ایران ایجاد می شود. لاوروف گفت:
Missile defense is one of the important items on our agenda as long as the Iranian threat quote unquote exists.
مسئله سپر دفاع ضد موشکی از مهمترین مسائلی است که در دستور کار ما قرار دارد. متوجه شده ایم تا زمانی که به گفته طرف آمریکایی تهدید ایران وجود داشته باشد، برنامه استقرار این سپر به قوت خود باقی خواهد ماند. ولی امیدواریم که اگر آنها متقاعد شوند که تهدیدی از سوی ایران متوجه آمریکا نیست، در این برنامه تجدید نظر خواهند کرد.
در تحول دیگر، سه‌شنبه نزویسیمای گازیتا نوشت که مسکو انتظار دارد تهران ظرف روزهای آینده شکایت خود علیه شرکت روس بران اکسپورت به دلیل عدم تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 را پس بگیرد. این روزنامه روسی به نقل از منابع ناشناسش در وزارت دفاع روسیه افزود که توافق کلی درباره جایگزین کردن S-300 با آنتی 2500 حاصل شده و اکنون مذاکرات بر سر جزئیات این قرار داد و به ویژه شرایط پرداخت و تحویل این سامانه‌ها در جریان است. به نوشته این روزنامه، سفارت ایران در روسیه این اطلاعات را نرد و نتایید کرد. اما محمود رضا سجدی، سفیر ایران در روسیه، شنبه گفته بود که مذاکره جدی در این باره بین مسکو و تهران صورت نگرفته. ولادیمیر یفسیف، رئیس انستیتوی تحقیقات سیاسی اجتماعی روسیه، میگوید از سرگیری همکاری‌های نظامی مسکو تهران میتواند پیام تلویحی از نارضایتی روسیه به غرب باشد.
никаких союзнических отношений между Россией и Ираном быть не может. Просто двухсторонних отношений, которые просто блокируют по сути развитие.
تا زمانی که در روابط دو جانبه مسائلی هست که مانع از توسعه این روابط هستند، مانند شکایت ایران علیه روسیه، مسکو و تهران همپیمان نخواهند شد. اما این همپیمانی دست کم برای پیشبرد طرحشان به منظور حل مناقشه سوریه حیاتی است. به همین دلیل به نظر می رسد مسکو این بار این سامانه ها را در اختیار تهران قرار خواهد داد و به نظر غرب نیز توجه نخواهد کرد.
روسیه در سال 2010 از فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی علیه این کشور صرف نظر کرد. اما ایران بارها گفته که روسیه از این قطعنامه پا فراتر نهاده و با شکایت به دادگاه بین المللی تقاضای 4 میلیارد دلار غرامت کرد.
گزارش آنا رایسکایا رو میشنیدید درباره روابط ایران و روسیه. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید برخی افراد کارگزار حکومتی با مستندات روشن در پرونده فساد 3000 میلیاردی محکوم شدند. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در تهران وعده داد که با کارگزار حکومتی محکوم شده برخورد سنگینی خواهد شد. یک روز پیشتر قاضی رسیدگی رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ مالی اعلام کرد که به زودی مدیران عامل سابق بانک‌های ملی، صادرات و مسکن به طور همزمان محاکمه می شوند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم از شما که همچنان همراه رادیو فردا باشید. اگر که میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو بشنوید یا بخونید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. بخش بعدی خبرها 20 و 30 در ایران.